سجاده را از زیر پای آیت الله العظما سید محمد کاظم یزدی کشید و این جسارت را به این عالم بزرگ شیعه کرد. آیت الله بهجت می فرمودند خدا عقلش را گرفت، دیوانه شد و بین قبرهای نجف می دوید، بچه هم دنبالش. گاهی عقل را به طور کلی بر اساس گناه می گیرند. باز علامه مجلسی رحمت الله علیه دارن که تو بهار این روایت اصحاب عمر بن سعد که به جنگ وجود مقدس امام حسین علیه السلام اومده بودند را خدا بعضیشون را اینطوری کیفر داد، دیوانشون کرد، عقلشون را از گرفت به طور کامل. گاهی وقتا ما گناه میکنیم عقلمون مقطعی گرفته میشه، یعنی به طور کامل دیوانه نمیشیم، ولی تو یه جریان خدا عقل ما رو میگیره. وقتی عقل ما رو گرفت اینطوری میشیم. من مثال بر شما بزنم، حدود 80 سال پیش رادیو وارد ایران شده بود. رادیو یه چیز عجیب و غریبی بود بر مردم ایران. حتی 74 سال پیش که ایستگاه رادیویی تو تهران افتتاح شد برای مردم خیلی مهم بود. داشتن رادیو خیلی برای بعضیا مهم بود. میگفتن یه قوطی آدم پیچش رو میپیچونه، از تمام دنیا بر انسان خبر میگه. یه مردی تو استان کرمان، ببینید مقطعی خدا عقل انسان رو میگیره چی میشه. یه مردی تو استان کرمان یه ده شیش دنگی داشته که از اون ده پسه برداشت میکرده. میگفتند این مرد، میبینه تو این لحظه خدا عقلش گرفت، شاید عاشق موسیقی رادیو بود، اومد ده کامل را داد به یه نفر، یه رادیو گرفت. ببینید گاهگاهی تو یه مقطع انسان بر اساس گناه، تو یه مقطع حساس انتخاب عقلش خدا میگیره، این اثر گناهه. گاهگاهی انسان محروم از علم میشه بر اثر گناه. امیرالمومنین فرمودن اذا ارزل الله عبدا حذر علیه العلم. امیرالمومنین فرمودن خدا وقتی که بخواد یه بنده ای را ذلیل کنه علم را ازش میگیره، محرومش میکنه از کسب علم. این دیگه توفیق کسب علم پیدا نمی کنه. یکی از محرومیت های دیگری که پیدا می کنه انسان بر گناه، محرومیت از قبول الهی است. یعنی خدا دیگه اعمالش را قبول نمی کنه که قرآن کریم می فرماید انما یتقبل الله من المتقین. خب عزیزان من، تو تهران یه مرد لاتی بود توبه کرد، شد یکی از خوبان عالم. قبر شریفش تو این قبرستان نوس تو قم. گاهگاهی من رفتم سر قبرش از خدا حاجت خواستم. این لات توبه کرده مردی بود به نام رسول ترک، لات بود ولی توبه قشنگی کرد و شد از خوبان عالم. الفجور و یزل و تقوا و از، ستمکاری و بدکاری و گناه و جنایت، اینها آدمها را ذلیل میکنه و تقوا و خدا ترسی و ترسیدن از خدای متعال انسان را عزیز میکنه. انسانی که تقوا پیشه است در هر شرایطی عزیزه، از هر پست و طبقه عزیزه. کسی که با خداست، کسی که گناه نمیکنه، اگه فقیر باشه عزیز، غریب باشه عزیز، از طبقات فرودست باشه عزیز، اگه برده باشه عزیز. محدث نوری رحمت الله علیه یه صلوات هدیه به روحشون عنایت بفرماد. ایشون نقل کردن میگن یکی از اهالی مکه میگه مکه خوشسالی شد، مردم از مکه اومدن عرفات نماز باران خوندند، باران نیومد. دیدن وضع قابل تحمل نیست. هفته بعد دوباره اومدن عرفات نماز باران خوندند، باران نیامد. میگه من تو کار بودم، یه غلام سیاهی اومد نماز باران خوند و بعد میخواست به سجده بره، گفت خدایا به سجده میروم و سر از سجده بر نمیدارم مگر اینکه باران رحمتت را بر ما نازل کن. میگه من دیدم تعجب، این چقدر قاطع با خدا حرف میزنه. تو کارش بودم، دیدم سجدش ادامه داد، سر از سجده بر نداشته بود که باران بارید. میگه شگفت زده شدم. وقتی که عبادتش تمام شد به طرف مکه حرکت کرد، دنبالش رفتم، دیدم رفت در خانه ای که برد فروشان اونجا برده هاشون را ارائه می کنند. به اون شخصی که صاحب اون خانه بود گفتم دنبال خریدن یه برده آمدم. گفت برده ها را صف کنید. صف کردن، 60 برده دیدم که همهشون ممتاز بودن. گفتم من اینها را نمیخوام، یه برده دیگری را میخوام. گفت یه برده داریم خیلی شومه، با کسی حرف نمیزنه، 7 دینار پول بالاش دادیم خریدیم و 1 دینار بیشتر ارزش نداره. میگه گفتم همون را میخوام. اووردندش، دیدم همونه که دعا کرد و خدا باران را نازل کرد. 7 دینار دادم و خریدمش. وقتی که می آوردمش گفتم ای غلام. گفت بله. گفتم همه غلاما رو می خرن که غلام خدمتشون کنه، ولی من تو را خریدم که من خدمت گذار تو باشم، تو آقای من باشی و من غلام تو باشم. گفت چرا؟ گفتم من چیزی از تو دیدم که از دیگران ندیدم، اونا دعا کردند و باران نیامد، تو دعا کردی و باران آمد. گفت عجیب، تو این سر منو یافتی؟ گفت بله. گفت میشه یه خواهش از تو بکنم؟ گفتم چیه؟ گفت 7 دینار پول بالا من دادی، منو در راه خدا آزاد کن. گفتم باشه، انت حر لوجه الله، تو رو در راه خدا آزاد کردم. تا که آزادش کردم گفت خدایا مولای کوچک من مرا آزادم کرد، تو که مولای بزرگ منی. بعد گفت حالا که آزاد شدم دیگه حق تو تلف نمیشه، یه دعایی کرد، گفت خدایا تو شاهدی. ببینید نکته چقدر زیباست و تقوا چقدر انسان را عزیز میکنه. گفت خدایا تو شاهدی، از هنگامی که خودم را شناختم تو را معصیت نکردم، ولی اکنون که راز من فاش شده است جانم را بگیر. این مرد میگه تا که این دعا آرام کرد خدا جانش را گرفت. من غسلش دادم، بعد کفنش کردم، به خاکش سپردم، ولی چون غلام بود، اصلا من 7 دینار طلا داده بودم اون را گرفته بودم، حواسم نبود اینو با این همه عظمت یه کفن گران قیمت به برش بکنم. به خاکش سپردم. شب خواب پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم. پیغمبر فرمودن قریب به این مزامین، حیا نکردیم ولی خدا را با این کفن ارزان قیمت به خاک سپردی؟ آیا میدانی کسی که تو امروز به خاک سپردی همنشین ابراهیم خلیل است در آخرت؟ التقوا یعز، تقوا انسان را عزیز میکنه. خدا انشالله همه ما را از تقوا پیشگان قرار بدهد. اللهم انا نسألک و ندعوک
و نرجوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم توفیق زیارت و نصرت و دولت امام زمان علیه السلام به همه ما عنایت بفرما، وجود مقدسشون از آفات و بلیات مسون و محفوظ بدار. خدایا به فضل و کرمت حاجات همه ما برآورده به خیر بفرما. خدایا باران رحمتت بر مسلمین نازل بفرما. خدایا به فضل و کرمت کشور ما، کشاورزان ما، کارگران و کارمندان ما، کسبه و بازاریان ما، دانشگاهیان ما، علما و مراجع و رهبر معظم ما، همه را معزز و منصور بدار. خدایا به فضل و کرمت به مجدت توطئه های استکبار جهانی به خودشون برگردان. آمریکا و اسرائیل و انگلیس مغلوب و مفلوک و منفور بگردان. ارواح طیبه مراجع گذشته ما، روح رهبر فقید ما، شهدای ما، گذشتگان ما با امام حسین علیه السلام محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.
صل علی محمد، صل علی محمد، صل علی محمد، صل علی محمد، اللهم صل على محمد 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 وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دقایقی رو نشستیم پای سخنان ارزشمند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین عرفان با موضوع استغفار، ضمانت استجابت دعا، بیانات ارزشمند ایشون رو شنیدیم. امشب ساعت 23 و 25 دقیقه بازپخش این برنامه تقدیم علاقمندان خواهد شد. کماکان از پخش رادیو معارف، این رسانه دینی، در خدمتون هستیم، در حالی که ساعت 13 و 13 دقیقه هستش.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
بله، این صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف هست که شما عزیزان میشنوید و صمیمانه دنبال میکنید. خیلی ممنون و سپاسگزارم از تک تک شما ایرانیان ارجمند که همچنان با ما همراه هستید با بخش اول مجموع برنامه‌های رادیو معارف در جمعه 9 اسفند ماه 1398. خب دوستان خوبم، تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با برنامه کیمیا و در این برنامه شرح پندهای پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام رو توسط آیت الله دوری نجف آبادی خواهیم شنید. بعد از اون در برنامه داستان هفته داستان دیگری با نام نبرد پرماجرا تقدیمتون خواهد شد در ساعت 13:25 و 13:55 پیام ولایت و برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب پایان بخش مجموع برنامه های بخش اول خواهد بود که انشاءالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. اما همونطوری که عرض کردم خدمتون برنامه کیمیا آماده پخش هست. این برنامه رو به مدت 10 دقیقه با موضوع شرح پندهای پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام از این لحظه که ساعت 13:15 است از پخش رادیو معارف به اتفاق میشنویم.
این کیمیای هستی ما خاک پای تو باشد درون مردم که دیده جای تو.
کیمیا شرح پندهای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام
باشد درون مردم که دیده جای تو شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است شرط قبول طاعت و تقوا ولایتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که رحمان و رحیم است. سلام به شما خوبانی که دلتون میخواد با کلام و نگاه و همه قدماتون زیباترین اثر و نشونه رو از وجود نازنینتون تو دل و خاطر آدما به جا بذارین. امیدواریم کیمیای امروز فرصت خوبی باشه تا خودمونو در آینه کلام پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله مرور کنیم و حقیقت رفتارمون رو شفافتر ببینیم. کیمیای امروز از رادیو معارف تقدیم به شما همراهان خوب شنونده. دلم میخواست قید خریدن پالتو رو بزنم و هر چی زودتر با محسن از مغازه بزنم بیرون. کاش به حرف سمانه گوش نداده بودم. خواهرم مغازه یکی از دوستاشو معرفی کرد و گفت فروشندش یه خانوم خیلی خوش اخلاقه که سر قیمتم حسابی با همون کنار میاد. وارد مغازه که شدیم کلی با همون گرم گرفت و جوری با محسن صمیمی حرف میزد که انگار سالهاست میشناسدش. به یاد نداشتم زنی اینقدر راحت با شوهرم حرف بزنه و از زمین و زمان در صحبتو باهاش باز کنه. با عجله یه پالتو انتخاب کردم و همینطور که داشتم خودمو تو آینه برانداز می کردم صدای قشقش خنده هاش مغازه رو از جا برداشت. بعدشم گفت خیلی بهت میاد، درست شبیه یکی از شخصیت های کارتونی شدی. حس می کردم داره دستم میندازه. فضای مغازه برام خیلی سنگین بود. از نگاه محسن فهمیدم حسابی معذب شده و وقت رفتنه. بعد چند روز سمانه گفت دوستش گلایه کرده که خواهره چقدر بد اخلاق بود. فکر میکردم با جنبه تر از این حرفا باشین. با خودم گفتم واقعا کجای کاریم؟ اگه خندیدنای بیمورد و مسخره کردن آدما یعنی خوش اخلاقی، بهتره هیچ کس اینجوری خوش اخلاق نباشه. بله عزیزان، صحبتهای امروز آیت الله دوری نجف آبادی رو درباره فضایل اخلاقی به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به مناسبت بیان نورانی وجود مبارک خاتم انبیا به امیرالمومنین علیه السلام راجع به حسن خلق و سوء خلق داشتیم نکاتی رو به عرض عزیزان و شنوندگان گرامی میرسوندیم. در اصول شریف کافی جلد دوم صفحه 99 از این دو جلدی ها بدون ترجمه یه بابی رو مرحوم کلینی رضوان الله مطرح فرموده به عنوان باب و حسن الخلق. در این باب مرحوم کلینی 18 تا روایت نقل فرموده. ما منظورمون از حسن خلق این نیست که آدم لبخند بزنه یا لبخند نزنه. نه لبخند زدن دلیل بر حسن خلق، نه لبخند نزدن دلیل بر سوء خلق. مثلا یه قاضی اگه بخواد لبخند بزنه، یه مغازه‌دار در برابر خانوما،
مخصوصا خانمایی که خیلی رعایت هم نمی کنن اصول اخلاقی و عفاف و اجاب رو، میگیم آها آدم خوشخنده است یا آدم لش تنبله، از کنم کذاییه، در برابر هر مسئله با خنده و شوخی و اینا از کنارش عبور میکنه، میگیم به به چه آدم خوش اخلاقیه. نه اتفاقا خیلی هم آدم بد اخلاقیه، آدم بی انضباط، آدم بدون طمأنینه، آدم بدون نظم، آدم بدون نظم و نسق، آدم بدون دقت لازم در کارها، آدم بدون تدبیر حکیمانه. چطور بگیم آدم با انضباطیه؟ نه، آدم منضبطی نیست، داره حسن اخلاق هم نیست. حسن اخلاق جایگاه خودش رو داره، عظمت خودش رو داره، ابعاد نورانی خودش رو داره. وقت معنای حسن اخلاق اینه که افراد در همه کارشون انضباط داشته باشن، نظم داشته باشن، نسق داشته باشن، برخوردشون با دیگران بر اساس اخلاق کریمه باشه. از بی‌عفتی فرار کنن، از بی‌بندوباری فرار کنن، از سوء استفاده فرار کنن، از خیانت به دیگران پرهیز کنن، امانتدار باشند، عفیف باشند، نجیب باشند، شریف باشند، کریم باشند، با صداقت باشند، راستگو باشند، از دروغگویی پرهیز کنند، دیگران تحقیر نکنند. اینا معنی حسن خلقه، خیلی مهمه. شخصیت انسان بر اساس حسن خلق شکل میگیره.
خلق نیکو بهترین یار است و دوست، بهترین میراث فرهنگ نکوست. گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب. هیچ میراثی نباشد چون ادب.
یاد معلم کلاس اول خودم افتادم که بیشتر از این که به فکر یاد دادن الفبای خوندن و نوشتن باشه، الفبای زندگی یادمون داد و با عشق و محبت به همون سفارش میکرد هر وقت که از مدرسه به خونه میرسیم صورت پدر و مادرمون رو ببوسیم و هیچ وقت حرفی نزنیم و کاری نکنیم که دلشون از ما برنجه. یادمه که از مادرام میپرسید و به بچه هایی که صورت و دست و پدر و مادرشون رو میبوسیدن جایزه میداد. هنوزم که هنوزه چشمم که به پدر و مادرم میفته میدونم که باید دستشونو ببوسم و مراقب دل مهربونشون باشم. این بهترین درس کلاس اول ما بود. ادامه صحبت‌های آیت الله دوری نجف آبادی رو در برنامه کیمیا با هم دیگه دنبال میکنیم.
در قرآن هم خیلی روی مسئله حسن اخلاق و اینا تأکید شده. حالا حسن ظاهری داریم، تو حسن باطنی، حسن قیامتی، حسن بهشت و آره، در تعبیرهای بسیار فراوانی در قرآن کریم راجع به کارها داریم. مثلا در رابطه با حضرت مریم هم داریم، خداوند از وقتی مادر حضرت مریم که نامش حضرت حنه بود این بچه رو به خدا سپرد، خدا این بچه رو رویانید یک درخت بسیار بابرکتی، درخت مریم عزرا سلام الله علیها. ببینید این نبات مریمی که مادر عیسی مسیح میشه، مادر حضرت روح الله میشه، اینو قرآن میگه نبات حسن. وقتی ما میگیم فرزند حسن، امام حسن هم میتونه، امام حسین هم، فقط اسم حسن رو نمیخوای یدکش بکشیم رو خودمون مثلا معیارها اسکوزاری کنیم. اسکوزاری وارونه که نمیخوایم مثلا یه ظالم بشیم مظلوم، یه مظلوم بشیم ظالم. نه، واقعی رو میخوام، یعنی صفات واقعی انسانی، کمالات واقعی انسانی رو در وجودشون داشته باشن. و قرآن کریم فرمان جا بالحسنه فرعو عشر و امثاله ها. حالا از حسنه عبادت و ظاهری و عمل و راستی و صداقت تا حسنات اخلاقی، هر کس دارای حسنات اخلاقی باشد مثل بذریست که در زمین چشم میکنی، از این بذر صدها نهال با عظمت تربیت میشه، رشد میکنه، پرورش پیدا میکنه و بار میده، همینا میشن بهشت. پس بذر بهشت همین نهال اخلاق کریمه است. انسانی که در زندگیش امانت داره، این امانت خودش نهال بهشته. انسانی که در زندگیش اهل صداقت، صدق، صفاست، راستیه، راستگفتاریه، درست کرداریه، این صدق خودش بزرگترین نهال بهشت هم برستش. دار و صدق از اینجا نشأت میگیره. بهشت چیزی ورای وجود ما نیست، بهشت ریشه‌اش در وجود خود ماست. درختای بهشتی ریشه‌اش در وجود خود ماست. صداقت، امانت، خدمت، عفاف، حجاب، عصمت، پاکی، طهارت، این همه صفات بهشتیه. در برابر صفات جهنمی آدمی است بددهن، فحاش، سخنچین، سخنگو، بدگو، اون میشه اهل جهنم. اون کسی که نه همه وجودش خیر و برکت و صداقت و امانته میشد اهل بهش.
خدایا دستمان را بگیر تا در همین دنیا آرامش و لذت حضور در بهشت امن رضایتت را بفهمیم. آمین. تا یک کیمیای دیگه، حق یار و یاورتون.
این کیمیای هستی ما خاک پای تو باشد درون مردم که دید جای تو شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است.
صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی معارف، موج FM، ردیف 96 مگاهرتز. و ما با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان خوبم، برنامه داستان هفته و بعد از اون هم پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب پایان بخش مجموع برنامه های بخش اول خواهد بود که تا لحظات دیگر تقدیم شما خوبان خواهد شد. قبل از اینکه این برنامه رو تقدیمتون کنیم، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق همکارانم آقای عبدالله جوادی تهیه کننده این نوبت، آقای سعید رحیمی صدا بردار خون و جناب آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش از حضور تک تک شما عزیزان مرخص میشیم و آرزومند لحظات ناب و آسمانی هستیم در این شبها و روزهای ماه مبارک رجب. خدا یار و نگهدار.
داستان هفته به نام خدای بزرگ. دوستان ارجمند سلام، من علی فرحناک این هفته هم توفیق دارم به اتفاق حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته و امید روحی صدا بردار در خدمت شما خوبان باشم. برای این هفته داستانی از تاریخ اسلام انتخاب کردیم به نام نبرد پرماجرا. لطفاً بشنوید. فضا غبارآلود بود. صدای چکاچک شمشیر تو میدون جنگ شنیده می شد. پیامبر به سختی مجروح شده بودند. حارس و سهل بن حنیف زیر بازوهای حضرت رو گرفته بودند و به سمت کوه احد می رفتند. فرار سربازان سپاه اسلام دشمن شکست خورده رو به میدون برگردونده بود. سواران مشرک مکه از هر طرف میتاختن و سربازان اسلام رو تار و مار میکردن. عده کمی که باقی مونده بودن اطراف پیامبر میجنگیدن و جلوی تیر و شمشیرها سپر میشدن، اما سنگهایی که مشرکان پرتاب میکردن لب و دهن رسول خدا رو مجروح کرده بود. حارث و سهل زیر بازوهای پیامبر رو گرفته بودن و به کوه احد نزدیک می شدن که سواری به تاخت به اونا نزدیک شد. دورشون چرخی زد و روبروی حضرت ایستاد. بعد نگاهی پر از کینه و دشمنی به رسول خدا کرد و گفت
دنیا خیلی کوچک است محمد، مرا به یاد می آوری؟ عبی بن خلف هستم.
پیامبر با چهره خونین در حالی که به حارث و سهل تکیه داده بودند به سوار و اسب نگاه کردند. اسب سیاه زیبایی بود، رهوار و تندرست.
معلوم بود که صاحبش به اون میرسه. سوار هم دست کمی از اسبش نداشت. جنگجویی تنومند